Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. از نیمه پاییز سال انزوا سلام بر شما. اپیزود 23 پادکست انسانک رو در 15 آبان ماه سال 1399 میشنوید. همچنان مثل چند اپیزود اخیر در موضوع کار متمرکز هستیم، اما در این اپیزود بنا دارم که یک موضوع بسیار عمیق، بسیار جدی و مهم رو با هم دیگه صحبت کنیم که نه فقط در درک عمیق کار، که در ادراک عمیق هر پدیده پیرامون ما مؤثر هست. ما وقتی تاریخ رو مرور میکنیم، اطرافمون رو مرور میکنیم، دیگران رو تماشا میکنیم، میبینیم آدم ها در اعماق متفاوتی زندگی میکنن. مثل جنگلی که از گیاه خزیده در کف جنگل داره تا سر و قد کشیده به سمت آسمون. خب موضوع سر اینه که این تنوع در آدم ها، این تنوع در ادراک از کجا نشأت میگیره؟ بخشی از ماجرا به بذر برمیگرده. بالاخره از بذر چمن سرو سبز نمیشه. اما موضوع ما اون بعد غیر ارادیش نیست، اون چه که از دست ما خارجه نیست، در اونی که در اختیار ما هست میخوایم تأمل کنیم. بالاخره این آدمیزادها همه پخته شده در دیگ همین دنیان. اونهایی که ما به عنوان نخبه، به عنوان عاقل، به عنوان فکور میشناسیم، همین درخت ها رو دیدن، همین گنجشک رو دیدن، همین کوچه و خیابون رو دیدن. حالا شدت ها و سختی ها و سادگی هاشون مصداق های متفاوتی داشته. با درد سر زیستن، اما این درد سر ها متفاوت بوده، شدت و ضعف داشته. اقلیم های مختلفی رو دیدن، درخت محله اونا با درخت محله ما فرق داشته، ولی بالاخره با همین هستی زندگی کردن. دنیا همین دنیاست، عالم همین عالمه. چرا یکی پخته و یکی نپخته، یکی عمیق و یکی سطحی برمیاد؟ اون چه که هست اینه که دریابیم، دوستای من این خیلی جمله مهمیه، دریابیم که مفهومی که ما از پیرامونمون ادراک میکنیم در چه بودن ما مؤثره. ما اونی هستیم که فهم میکنیم. ما به اندازه مفهوم زندگی زندگی میکنیم. خب مفهوم مفعول دیگه، درسته؟ کلمه مفهوم مفعوله. مفعول چیه؟ مفعول فهمه. فاعلش کیه؟ ها؟ کی فاعله؟ کسی جز من و تو؟ این ما هستیم که فهم میسازیم، این ما هستیم که ادراک رو میسازیم. اگر بلد باشیم محکم بسازیم، غنی بسازیم، فهم عمیق پیدا میکنیم. این که در مواجهه با یک متن، در مواجهه با یک کلمه، یک پدیده، یک رخداد مفاهیم متعدد ساخته میشه، به خاطر اینکه فاهمش ما آدمها فهمهای مختلفی میسازیم. خب پس گردن ماست. فهممون وقتی از یک موضوع رو بیان میکنیم، بازتاب عیار بودنمون رو داریم میدیم. یه من انقدرم. خب حالا توی این اپیزود میخوام یکی از مواردی که در فهم ما از هستی مؤثره رو براتون بگم. همونطوری که تو اپیزود ششم از همین جنس صحبت کردیم، یادتون میاد صدای دریا رو شنیدیم و بعد گفتیم شما فهمتون از این صدای دریا رو تعریف کنید. از بین چند صد کامنت و پیامی که اومد هیچ کدوم شبیه هم نبود. یعنی یک دریا تصاویری به تعداد شنونده ها تولید میکرد. اینجا یک اشاره کردیم. باز تو اپیزود 19 هم یکی دیگه از ابزارهای فهم رو گفتیم. گفتیم ما وقتی با کلمات روبرو میشیم، کلمات قلموان روی صفحه ذهن ما یک تصویری رو نقاشی میکنن. اون تصویره که در واقع حقیقت کلمه است. و باز راجع به کلمه مفصل صحبت کردیم. حالا از جنس اپیزود 6 و اپیزود 19، در اپیزود 23 میخوام یک موضوع بسیار مهم رو بگم. حالا با هم میخوایم بریم سوار یک قطار بشیم، قطاری که ایستگاه به ایستگاه با هم طی میکنیم تا برسیم به مقصدمون که کجاست؟ نادانی. تعجب نکنید، این اپیزود به مقصد نادانی حرکت میکنه.
چیز دیگه است مثل جغدی که جادو شده باشه، چیزی جز ماشین حساب نشناختی. زندگیم پای آتا چشم باد رفت و تو زیر دوش فرمول میساختی. قصه چیز دیگه است مهندس وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی. شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی. شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی.
از اونجایی که ایام کروناست فرصت خرید نیست و شما هم حتما جز اونایی هستید که رعایت میکنید، میخوام یه ذره براتون روایت از خرید کردن بگم دلتون تازه شه. فرض کنید میخواییم پارچه بخرید. خب میرید بازار تهران، حالا بازار پارچه فروش ها، حالا راسته بازار کفاش ها، بازار مولوی، هر جایی که میرید پارچه بخرید، پارچه ها رو تاقه روی هم چیده. شما این تاقه ها رو که تماشا میکنید، از این پارچه ها ادراکی دارید. به آقای فروشنده میگید این تاقه رو بیاره. دیدید تاقه رو میارن، اونقدری باز میکنن به یک قد برسه و توی این قد شما دوباره تماشا میکنید. ادراکتون تفاوت پیدا میکنه یا نه؟ صد البته. ممکنه شروع بکنه در مورد این پارچه فروشنده باهاتون صحبت کردن، پس علاوه بر بینایی، شنوایی شما رو هم درگیر میکنه. بعد بهتون میگه خانم آقا یه دست بزن به این پارچه، لامست رو هم درگیر میکنه. میبینی در هر کدوم از اینها داره سطح ادراک متفاوت میشه. حالا این پارچه رو همه جوره دیدی، به یک حدی از درک رسیدی، بیا تو قسمت بعدی قصه من. همین پارچه تن یه مانکن توی میرداماد، توی تجریش، یا توی یک قاب پرده، مثلا توی زرتشت، اونجا که تماشا میکنی میبینی اصلا انگار نه انگار این همون طاقه هست. یک معنا و ادراک جدیدی برات ایجاد میشه. یه مثال دیگه بزنم، اینم زیاد تجربه کردید. میرید خونه فلانی، یه گلدونی، یه دکوری، یه مبلی میبینید خیلی خوشتون میاد، عین همونو میخری. میگی نه کجا خریدیم؟ میگه فلانجا. عین همونو میخری، میاری میذاری تو خونه خودت، میبینی اینجا دیگه اون شکلی نیست. تو ژورنال داری ورق میزنی، یه لباسی رو پسندیدی، تن همون خانم بزرگوار. میری با همون پارچه سفارش میدی به خیاط، میگی عین همینو برام بدوز. فرض کنیم اونم عین همینو میدوزه. بعد با اون لباس میای، روزی خسته از سر کارت برگشتی تو اتاق شلوغ پلوغ خودت که همه چی تلمبار شده روی تخت، همون لباسو میپوشی، جلوی آینه صورت رنگ رفته خودت هم تماشا میکنی، اون لباس هم تنته. بعد میبینی این که اون نیست، این اصلا شبیه اون نیست یا فرق داره با اون چیزی که در ذهن تو بوده. این همه مثالایی که براتون زدم مال کف کف زندگیست. خب شما 10 تا مثال از این جنس میتونید در ذهنتون بیارید. سوال: این ادراک متفاوت مال چیه؟ چرا یک موضوع مشخص در محیط‌های متنوع درک‌های متنوعی به ما میده؟ به این تأمل کردید تا حالا؟ یه مثالی رو تو اپیزود 21 خدمتتون گفتم، اینجا تکرار میکنم. در مورد ادراک رنگ‌ها با هم صحبت کردیم. فرض کنید زمستون برف اومده، شما اومدی تو کوچه، هیجان زده شدی، زنگ میزنی به دوستت، به همسرت، به مادرت، پدرت، میگی ببین کوچه همه جا سفید شده. چه رنگی شده؟ سفید شده. درست داری میگی دیگه، به خاطر اینکه تصویر قبلی که تو از این کوچه ادراک کردی آسفالت سیاه بوده. حالا اومدی داری تماشا میکنی و در این ترکیب کوچه رو بهش میگی سفید. اما اگر شما یه ورق آچار بذاری رو برف، بین تو و برف قرار بگیره، صفحه رو نگاه میکنی میبینی سفیده. میپرسیم حالا همچنان برف سفید به نظر میاد؟ اینجا دیگه برف سفید نیست، انگار یه ذره به توسی میزنه، یا شاید یه ذره آبی توش داره، نمیدونم. ولی به هر حال اگر کاغذ سفیده دیگه برف سفید نیست، ادراک جدید حاصل میشه. همون کاغذ آچار رو میاری تو خونت، روش یه خال رنگ سفید میذاری، اونجا میبینی همون کاغذی که تو کوچه سفید بود حالا به نظرت کرم میاد. اون نقطه هست که خیلی سفیده. این ماجرا رو شما تو طراحی خونه ها زیاد میبینید. بچه‌هایی که کار دکوراسیون داخلی میکنن یا خودتون اگر دست به کار شدید، این بلاها زیاد سرتون میاد. دیوار رو نگاه میکنید میبینید سفیده. روش یه قابی میذارید که قاب سفیدی داره. بعد در تمایز با دیوار میبینید حالا دیگه دیوار سفید نیست. نقاش رو صدا میکنی میگه والا به خدا من اینو سفید کردم، ولی این سفید نیست. کجا ما به این ادراک میرسیم که تفاوت رو درک کنید؟ به کلمه تفاوت دقت میکنید؟ اگه دارم رو تفاوت تاکید میکنم باش کار دارم، اگه به ادراک جدید اشاره میکنم باش کار دارم. تفاوت میان دو چیز حاصل میشه، یه چیز با یه چیز تفاوت نمیکنه. وقتی دو چیز میاد در صفحه ادراک ما، تفاوت معنا پیدا میکنه و هی ادراک جدید تولید میشه. خب حالا از همه این مثالایی که زدم چی میخوام ادعا بکنم؟ اینجا رو خوب گوش کنید. کل ادعای من در اپیزود 23 با دو گزاره قابل عرضه. دو تا جمله میگم براتون. گزاره 1: ما هیچ چیزی رو در این هستی به تنهایی ادراک نمیکنیم. وقتی من به شما میگم سفید، شما نمیتونی سفید و منهای یک چیزی تصور کنی، شما یه چیز سفید رو تصور میکنی. همجوری سفید خالی خالی که نداریم که، یه چیز سفیدی رو تصور میکنی. وقتی دارید اون یک چیز رو تصور میکنید، اون رو هم در یک خلأ تصور نمیکنید، بلکه اون چیز رو در میان انبوهی از دیگر چیزها ادراک میکنید. وقتی من میگم درخت، شما انواع درخت تو ذهنتون میاد، ولی این درخته که خالی نیست که. اینو یا دارید روی بوم نقاشی میبینید، یا دارید توی صحرا میبینید، یا توی جنگل میبینید، یا توی کوچه میبینید، با یک عالم متغیر در پیرامونش. پس هیچ چیزی، گزاره اولینه، هیچ چیزی به تنهایی ادراک نمیشه، بلکه ادراک در یک صفحه اتفاق میفته که موضوع ادراک ما به علاوه پیرامونش تو اون صفحه دیده میشه. این ادعای اولم. ادعای دوم چیه؟ اینه که اون پیرامونه خونسا نیست، بلکه آن چیزهایی که اطراف موضوع ادراک ما هست در ادراک ما تأثیر میذاره. معنای یک تک درخت وسط بیابون با یک درخت تو جنگل، با یک درخت تو کوچه، اینا با هم معانی متفاوتی در ذهن ما ایجاد میکنه. و حتی اگر درخت ثابت باشه، به خاطر اون اتفاقات پیرامونی ادراک متفاوت حاصل میشه. پس جمع‌بندی: همه چیز رو در کنار دیگر چیزها میبینیم و اون دیگر چیزها یا اون پیرامونی ها در درک ما از موضوعمون مؤثره. شما میتونید با این ادعای من موافق باشید، میتونید مخالف باشید. اگر هم نقدی داشتید، ایرادی داشتید، توضیح و تفصیلی داشتید، حتما به هم بگید، من رو راهنمایی کنید. ببینید کامنت انسانه که به روی شما بازه، ولی اگر جایی در صفحه خودتون، وبلاگتون، وبسایتتون تحلیلی داشتید، نقدی داشتید، بنویسید به هر شکل و شمایلی که مقبولتونه. فقط لطفاً خبرم کنید که هم بخونم هم در دسترس دیگران قرار بدم که نقدهای شما رو ببینن. من تا امروزی که نیمه آبانه انقدر فهمیدم که همه چیز رو در کنار دیگر چیزها ادراک میکنیم و اون دیگر چیزها در فهم ما مؤثره. ابتدای اپیزود که گفتم که ما برای ساختن فهم عمیق نیازمند توانمندی های هستیم، براتون مثال هایی میزنم از این که ببینید چطور توجه به این پیرامونی ها میتونه ما رو به درک عمیق تری از رخدادها برسونه.
در سحرگاهان پاییزی پیش از نور خورشید انگهی مهتاب آفتاب هنوز در جدالت قبل این گل شما دوستان از جا برخیزی پیش از انگه موزن بانگ بردارم میزنم خشت با عرق پیشانی خود میزنم بارنج برق جوانی خود میزنم خشت با عرق پیشانی خود میزنم بارنج جوانی لابلای پینهای پیر دست جوان من نفته رازی لبنم برای بقای جان من.
ما یه قول و قراری داریم تو انسانک با هم دیگه که چیزی که به درد زندگی نمیخوره رو نه من بگم نه شما بشنوید. اگر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم به خاطر اینه که در زیستن ما موثره، یعنی بعد از این چند دقیقه ما طور دیگری زندگی خواهیم کرد. قاعدتا باید این طور باشه. اثر عملی داره. شما با همین گزاره‌ای که من میگم که فهم ما از هر چیز منوط به دیگر چیزهای پیرامونشه، برید نظام آموزشی رسمی رو ببینید. خب تو سیستم درس و مدرسه ما و البته همه نظام‌های آموزشی مدرسه محور اینطوره که یک سواد کل رو تجزیه می‌کنن به جملات جدا جدا از هم انتزاعی و اینا رو شروع می‌کنن درس دادن. ما هممون چند سال نوشتیم ایمان و عمل صالح، بارم دو نمره گرفتیم. این برای ما یک مقوله درک شده است که میشه باش دو نمره گرفت. اما چون اینو وسط زندگی تجربه نکردیم، با این همه گزاره هایی که درسشو خوندیم، مشقش هم نوشتیم، میایم وارد زندگی میشیم، بعد نمیدونیم اونا به درد کجا میخوره اصلا. چون اونا رو وسط این مجموعه نتونستیم ادراک کنیم. اونا رو کاغذ و فقط در یک سوال و جواب درک کردیم. این دقیقاً تمایز بین دانش کاربردی و نظری است. تو کاربرد چون هیچ وقتی در واقعیت زندگی شما نمیتونید یک مقوله رو به تنهایی درک کنید. همیشه این تنیده با بقیه رخدادهاست. اینجوری نیست که زندگی در یک نقطه ای از شما آزمون کار بگیره، یه جای دیگه آزمون اخلاق بگیره، یه جای دیگه آزمون معارف اسلامی بگیره، یه جای دیگه آزمون ریاضی بگیره. در زندگی واقعی اینا همشون تو هم دیگه است و در همان زمان که داری کارتو پس میدی، اخلاقت هم باید در کنارت باشه، مهارت گفتگوت هم کنارت باشه، پوششت هم در کنارت باشه، اینا همشون تو همه. چی میشه که ما سالها درس میخونیم ولی وارد زندگی که میشیم احساس میکنیم انگار هیچ چی نخوندیم، انگار کل اونایی که خوندیم به درد اینجا نمیخوره؟ به خاطر اینکه ما گزارهای منفک خوندیم. حالا که میخوایم در کل زندگی کنیم دوچار مشکل میشیم. میبینید چقدر این اثر گذاره؟ حالا همین حرف تو تمام زندگی اثر گذاره. گفتگوها و مجادله های زن و شوهری، گفتگوهای پدر فرزندی، مادر فرزندی، مذاکرات تجاری، تو بسیاری از اینها شما رد پای درک ناصحیح رو میبینید و همین اختلاف در ادراکه که به دعوا، مشاجره، تنش، دعاوی حقوقی، بعضن جنگ دو ملت ختم میشه. من یه مثال خیلی ساده بزنم براتون و خیلی بامزه‌ام هست از گفتگوم با علی. فکر میکنم من چندین اپیزود به همصحبتی با علی اشاره کردم. به این تأکید دارم، به عمد دارم میگم اینها رو. بچه ها رو جدی بگیریم، نه از باب تفقد و مهربانی که بگیم که جدی میگیرم چون طفلکی هستین. جدی بگیرین چون حرفهای جدی میزنن. بچه ها همیشه در مقام بیان حرف جدی هست. سؤالشون جدیه، درکشون از هستی جدیه. توی تعامل با بچه ها میگن که بهتره از حیث ظاهری زانو بزنید، همقدر صحبت کنید که اون تصور نکنه که یک کسی مسلط بر او از بالا دست داره صحبت میکنه. این ظاهره، علاوه بر این من میخوام بگم در باطن هم زانو بزنید. بچه ها آینه بیزنگارن، خودمون رو به همون بهتر نشون میدن. حالا براتون یه مثال بزنم. همینطوری که من دارم این قصه رو براتون تعریف میکنم، شما این گزاره منطقی رو در ذهن داشته باشید که جمع نقیزین عقلن محال است. یعنی نمیشه دو نقیز رو همزمان و توامان با هم یک جا آورد. نمیشه یک فعل ثابت رو تو بهش بگی این کار هم سیاه کردن هم سفید کردن، این کار هم سرد کردن هم گرم کردن. خب این تو گوشه ذهنتون باشه. داستان برمیگرده به 5-6 سال پیش، یعنی علی 4 ساله و 5 ساله و تو این سنه. هر وقت چای داغ میدن دست این بچه، بابا رو صدا میکنه. بابا بله، جمله رو گوش کن، بیا چای رو فوت کن گرم بشه. من مدت ها سر این جمله با علی کلنجار میرفتم که علی جان چای رو فوت میکنن سرد شه، بگو من بیام چای رو فوت کنم خنک شه. بعد میرفتم فوت میکردم، گفتم دیدی خنک شد بیا بخور. دوباره سریه بعد مثل کش برمیگشت سر جای اول، بابا بیا چای رو فوت کن گرم شه. و من در ذهنم این پارادوکس بود دیگه، آخه این نمیشه که، تو داری این چای رو میخوری میبینی سرد شده و همین خاطر منو صدا میکنه، بعد چرا میگی بیا گرمش کن؟ آخر تصمیم گرفتم برم سراغ پیرامونش. صادقانه اون موقع این جزئیاتی که الان برای شما تعریف کردم در ذهنم نبود، ولی عملا تجربه کردم. چای رو گذاشتم، گفتم علی ببین این چای الان گرمه، انگشتتو بزن به فنجون. از این ژستای پدر فهیم دیدی تجربه میسازه، انگشتتو بزن به فنجون. زد. خب علی جون این چای الان چیه؟ گفت داغه. گفتم خب باریکلا، بعد من فوت کنم چی میشه؟ گفت گرم میشه. بعد اینجا تو ذهنم سوال شد، گفتم بعد کی سرد میشه؟ گفت بذاری یخچال سرد میشه. دیدم که من دو پله دارم، سرد و گرم. بعد علی که میخواد صحبت بکنه میگه که داغ، گرم، سرد. پیرامون ذهنی او و تجربیات زیسته او و نحوه بیانی این تجربیات به گونه‌ای بود که اون چیزی که او داشت بهش میگفت گرم همانی بود که من بهش میگفتم سرد. یعنی در معنای حقیقی اصلا جمع نقیزین مستاق نداشت، ما نقیز هم نبودیم، اما لفظی که استفاده میکردیم برای صحبتمون اینطور بود که او به چیزی میگفت گرم که من بهش میگفتم سرد و ما با هم تنش لفظی داشتیم، در صورتی که در حقیقت ماجرا یک حرف داشتیم. چه چیزی من رو به درک دقیق تری از صحبت علی رسوند؟ اینی که برام متوجه بشم که علی داره تو چه محیطی صحبت میکنه. آیا من میتونستم بدون این ادراک پیرامون به درک دقیق صحبت او برسم؟ از این خاطرامو با هم زیاد داریم. ما همین 3-4 روز پیش میگم که علی با مداد سیاه بنویس، آورده رو دفترش من نشون میده، میگه سیاه نبود با خاکستری نوشتم. بعد نگاه میکنم اینم راست میگه، این مداد سیاهی که من میگم او بهش میگه خاکستری. تفکیک رنگی اون آدم با من متفاوته دیگه، اشکالی نداره، کلمات با پیرامون خودشون معنا میشن. این پیرامون هاست که میاد ادراک های متفاوتی میسازه. از همین نمونه تفاوت ها در بیان زنانه و مردانه در خصوص رنگ. ما وقتی میخوایم بگیم رنگ، خود رنگ رو بهش اشاره میکنیم، میگیم سبز. من اینجوری هم، حالا ما که میگم جمع نبندم، من اینطوری میگم، میگم این سبزه. خانوما که میخوان سبز رو بگن نمیگن سبز، چیزی که سبز رو در او تجربه کردن به زبون میارن. میبینید 100 تا سبز دارن، کاهویی، ماشی، سدری، کله قازی. کله قاز که رنگ نیست، کاهو و سدر که رنگ نیست، ولی او داره دقیق تر صحبت میکنه. او داره اون چیزی که رنگ رو روش تجربه کرده میاره تو بازی. برمیخاطر من 3 تا رنگ دارم، او 300 تا رنگ داره. از این مثال ها شما برید تو زندگی نگاه بکنید، ببینید چقدر از مناقشه ها به همین عدم توجه به پیرامون رخ میده.
Yeah. آروم پذیری هم
امیدوارم مثال‌های ساده‌ای که من مطرح کردم به ساده انگاری و پیش پا افتاده دیدن ماجرا ختم نشده باشه. شاید باورپذیر نباشه برای ما که بسیاری از رنج‌های بشر امروز برخواسته از همین حرف‌های ساده است. ما امروز بسیار تنیده‌تر از چند صد سال قبل در همیم. بسیار متراکم‌تر زندگی می‌کنیم. دردهامون رو زود با هم به اشتراک می‌ذاریم. شعله‌ای که تو خونمون بلند میشه زود کل محل رو می‌گیره. اگر در این تراکم ناتوان باشیم از ادراک هم، اتفاقی که خواهد افتاد همون است که می‌بینید. فرقی نمی‌کنه جامعه یک دوستی دو نفره، یک خانواده باشه، محیط کسب و کار باشه، تا زمانی که فهم دیگری، فهم پیرامون، اثرگذاری پیرامون در ادراک ما باور نشه، ما دوچار معضلیم. صلح یک ژست بی‌مصداقه تا زمانی که ما نتونیم همدیگر بفهمیم. این موضوع ابعاد اجتماعی داره. من نادیده نمیگیرم اگر تو انسانک راجع به ابعاد اجتماعی صحبت نمیکنیم، چون زمین بازیمون نیست. ما از ابتدا انسانک رو حول موضوع فردیت شروع کردیم. راجع به خود صحبت میکنیم. از جهان منحصر به فرد من میگم، از تنهایی میگم. اما انسانک یه قول دیگری هم داره که تمرکزش در جمعیت، در آداب جمع بودنه. اما به دلایلی، به ملاحظاتی، تا به امروز لااقل این قول متولد نشده. امیدوارم دیر یا زود قول دیگر انسانک هم متولد بشه و اونجا دیگه ما محور صحبتمون جمعیت بشه. فعلا داریم در حوزه فردیت تأمل میکنیم. حالا جمع‌بندی کنم اون چیزی که در این اپیزود گفته شد. گفتم پایان اپیزود میرسیم به نمیدانم. عزیز رفیق، هر چیزی رو که خواستی بفهمی در صفحه بفهم. تفکر عمیق مثل چاه عمیقه. سنگ سوال رو که توش بندازی دیر به صدای میدونم میرسی. اما تفکر سطحی سطله. سوال نرفته میگه دنگ میدونم. اصلا نمیذاره به علامت سوال تش برسی میدونم. و به شدت مطلق پاسخ میده. به همین جهته که نقد کردیم به گزاره مطلق مگو چیست کار. در مورد هر چیزی که میخوای اظهار نظر کنی باید در متن نگاهش بکنی. یه سری سوال بعد ازش بپرسی. میپرسن که بطالت یا فراغت فضیلته یا نه؟ بگو نمیدونم. اولا به هم بگو که تو چه تجربه پیشینی از فراغت داری که داری الان به من میگی فراغت؟ چون تجربه خودت رو داری به زبون میاری دیگه. اپیزود ششم. بعد بگو ببینم با این کلمه بطالت یا فراغت میخوای چه معنایی رو در ذهن من ترسیم کنی؟ اپیزود 19 هم. بعد به هم بگو ببینم در چه اجتماعی، در چه پیرامونی، در چه گستره‌ای داری اینو استفاده میکنی؟ اپیزود 23. داری راجع به کار صحبت میکنی با کی؟ وقتی از کار صحبت میکنی مهمه که این کار وسط چه صفحه‌ای نشسته. به همین خاطره که من نمیتونم برای شما بگم که من جای شما به باور میرسم، من جای شما میرم تفکر میکنم، یا تو برو فکر کن من به تو تقلید میکنم و اقتدا میکنم. هر کسی باید خودش به ادراک برسه. کار برای هر کدوم از شما در صفحه خودتون معنا پیدا میکنه. برای منی که نیاز روز مزد دارم، یعنی امروز به مزد امروز نیاز دارم، کار یه چارچوب داره. برای اون دیگری که نیاز تراشی میکنه، نیاز از سر حرص داره، یه تعریف داره. برای جامعه عادلانه کار یه تعریف داره. برای جامعه‌ای که زمینش کجه، از اول کار استثماریه، این یه تعریف داره. خب ما که نمیتونیم با یه چوب همه کار رو برونیم. تو گوشه گوشه زندگیمون هم همینه. آقا میاد از من و تو سوال میپرسه لباسم خوبه، لباسم قشنگه. جواب سرسری سطحی اینه که بگی آره بگی نه. اما کسی که میخواد جواب عمیق بده به همین سوال، این سوال روتینیه دیگه، سوال خیلی ساده ایه. کسی که میخواد به همین سوال پاسخ عمیق بده باید پیرامونشو بپرسه. کمترین پیرامون اینه که ترکیبشو با بقیه البسه بپرسی. خب این بلوزو با کدوم دامن میپوشی؟ این پیرنو با کدوم شلوار میپوشی؟ با کدوم کفش میپوشی؟ شعاع پیرامونو میتونی بزرگتر کنی. تو چه اقلیمی میپوشی؟ تو چه فصلی میپوشی؟ اونجا سرده، اونجا گرمه؟ برای صبح میپوشی، برای شب میپوشی؟ باز شعاع بزرگتر کنید. در چه جمع انسانی میپوشی؟ محفل خودمونیه؟ میخوای بری ورزش کنی؟ جلسه کاریه؟ مهمونی رسمیه؟ شما هر چه شعاع پیرامونی که میبینید وسیع تر باشه، به ادراک متفاوت تری در شیء میرسید. اول اپیزود که عرض کردم اون آدمای عمیقم در همین جهان ما زندگی کردن، میون همین درخت و کوچه و خیابون راه رفتن. چرا عمیق زندگی کردن؟ چون شعاع پیرامونشون بزرگ بوده. اثر پیرامون بر ادراک شیء در حوزه‌های مختلف قابل بحثه، در تعریف عدالت قابل بحثه، تو علوم سیاسی قابل بحثه، در تاریخ قابل بحثه، در حوزه رسانه قابل بحثه، در معماری، طراحی، نقاشی، در سبک زندگی، در مینیمالیسم. او کلی مثال داره. در بیزینس، در مارکتینگ، آقا دو تا بنگاهی جفتتون دارید محصول یکسان تولید میکنید، چه بسا شما بهترشو دارید تولید میکنید، اما اون دیگری شعاع بیشتری از بازار رو گرفته، سهم از بازارش بزرگتره. چرا؟ خب در پیرامون ماجرا باید دید. اپیزود طولانی نمیخوام بشه و اینجا در واقع صحبتم رو جمع‌بندی میکنم. اگر شما مشتاق بودید، شما میل داشتید، خبر کنید. یک اپیزود دیگه هم میشه در مورد همین اثر پیرامون در ادراک شی صحبت کرد. و در هر حال برسیم به جمله پایانی. قبل از اینکه جمله پایانی من بگم، ببینید رفقای من، متاسفانه موقعی که دارم اپیزود رو ضبط میکنم نمیدونم از چه موسیقی هایی میخوام استفاده کنم. به همین جهت با کمال شرمندگی موسیقی ها رو تو اپیزود معرفی نمیکنم، اما هم در وبسایت انسانک در پست مربوط به هر اپیزود سعی شده که موسیقی معرفی بشه، هم تو کانال انسانک. اما از الان در ذهن دارم که برای این اپیزود از سبک بلوز استفاده کنم. این سبک مربوط به فضای کارگری، مزامینش مزامین انتقادی اجتماعی، برمیگرده به افریقایی تبارهایی که در امریکا کارگری میکردن. حالا شما سرچ بکنید بهتر از من میتونید اطلاع راجبش کسب کنید. این پرانتز رو ببندم، راجب بحث پیرامون جمله پایانیم رو بگم. اگر این مقدمات رو پذیرفته باشیم که برای درک هر موضوعی پیرامونش هم مؤثره در ادراکی که برای ما حاصل میشه، یک نتیجه گیری مهمی به دست میاد. اینکه دیگران در ادراک شما علاوه بر خود شما پیرامون شما رو هم خواهند دید. این پیرامون لزوماً به معنای دیگر آدم ها نیستن ها، که البته اونا هم هستن. این به عهده من و تو که بریم فکر کنیم ببینیم پیرامون ما چیه؟ من چه چیزی رو گرداگرد خودم باید ببینم و بدونم که این پیرامون در تعریف من مؤثره، در ادراک من مؤثره. تازه میخوام غلظت جملمو ببرم بالاتر، نه در ادراک دیگران از من، بلکه در ادراک من از من مؤثره. به همین خاطره که نحوه پوشیدن شما در حال خودتون مؤثره. یکی از راه‌های تغییر در اکنون من اینه که در پیرامون منتجید نظر کنم. و با یک پرسش اپیزود رو تمام میکنم. ما هرچه گفتیم از تأثیر پیرامون بر شی گفتیم، از تأثیر پیرامون حتی بر من گفتیم. حالا سوال اینه، من چه تأثیری بر پیرامون خودم دارم؟ وقتی دنیا تا خلخل تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، شکر کن کن که من مهندس نیستم، تو تنها افتخارمونی. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.